أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. در مسئله سجود این امر مطرح است که همه موجودات در پیشگاه خدای سبحان ساجدند، چیزی نیست که در برابر خدا ساجد نباشد. اما این امری که خدای سبحان به فرشتگان ابلیس کرد، این امر امر تجوینی است یا امر تشریعی؟ امر را خدای سبحان در قرآن کریم به دو قسمت تقسیم فرمود. یک امر تجوینی که همون ملکوت عالم است و اتیان ناپذیر است، و یک امر تشریعی است که در جهان اختیار نافذ است، هم قابل اطاعت است هم قابل اتیان. امر تکوینی که قابل اتیان نیست و اجتناب ناپذیر است، همان است که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، چه در سوره مبارکه یاسین چه در دیگر سوره. فرمود امر خدای سبحان آن است که اگر چیزی را اراده کند فرمان هستی صادر می کند، اون شیء هم هست می شود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس امر خدای سبحان همون ایجاد است و امتثال مأمور همون وجود پیدا کردن. در امر تکوینی خدای سبحان جا برای اتیان نیست. امر تشریعی همان است که به وسیله انبیاء علیهم السلام به انسانها ابلاغ شد، نظیر ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى. امر تشریعی مانند نهی تشریعی اتیان پذیر است، لذا عده اطاعت می کنند و عده معصیت می کنند. فرمود در برابر امر تشریعی فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. مردم دو قسم شدن، عده‌ای اهل هدایت هم عده‌ای به گمراهی تن در دادن. پس امر دو قسم هم. یک امر تکوینی که اسیان ناپذیر است و یک امر تشریعی که هم اطاعت پذیر است و هم معصیت پذیر. این امری که خدای سبحان به فرشتگان فرمود که سجده کنید و شیطان را هم مورد عتاب قرار داد، فرمود چرا امر را اطاعت نکردی؟ این کدوم امر؟ به شیطان فرمود ما منعک ان تسجد لما امرتک. فرشتگان هم این امر را اطاعت کردند. این امر امر تکوینی یا امر تشریعی؟ بعد از فراغ از این که این یک امر بود، نه اینکه به فرشتگان یک امر جدا و به شیطان یک امر مستقل دیگر کرده باشد، این چی نبود. یک امر بود به شهادت استثنا که همه فرشتگان در برابر این امر اطاعت کردن و شیطان در برابر این امر اطاعت نکرد. پس یک امر بود نه بیش از یک امر. حالا که یک امر بود، این امر تکوینی بود یا تشریعی؟ اگر دو امر باشد، در باره هر کدام از این دو امر مسئله مطرح است. اگر یک امر باشد، درباره همین یک امر مطرح است. قهرن چون یک امر است نمی شود تفصیل داد و گفت نسبت به فرشتگان تکوین است، نسبت به جن تشریع و بالعکس. قابل تفصیل نیست. قهرن این سوال مطرح است که این امری که متوجه فرشتگان و شیطان شد، این امر تکوینی است یا تشریعی؟ اگر امر تکوینی باشد، باید همه اطاعت بکنند و راه معصیت باز نباشد، در حالی که شیطان معصیت دارد. و اگر امر تشریعی باشد، راه اختیار باز است، ممکن است یه دی اطاعت کنند یه دی معصیت. ولی فرشتگان با امر تشریعی مأمور نیستند، چون برای فرشته تکلیف نیست، امر و نهی تکلیفی نیست، برای اونها بهشت و جهنم نیست، برای اونها اسیان راه ندارد که بعضی اطاعت کنند بهش بروند، بعضی معصیت کنند جهنم بروند و بمانند. اگر یک گروهی جز اطاعت کار دیگر از اونها ساخته نباشد، جبلی اونها اطاعت خدای سبحان باشد، تکلیف و امر تشریعی در باره اونها روان است. چه اینکه خدای سبحان مسئله کتاب و دین و وحی و رسالت را جز برای انس و جن برای موضوع دیگری ترسیم نفرمود. نفرمود فرشتگان تکلیفی دارن، پیامبری برای فرشتگان هست، اونها دینی دارن، امر و نهی دارن، اگر اطاعت کردن بهش می روند، اطاعت نکردن جهنم می روند و مانند اون. بنابراین فرشتگان با امر تشریعی مأمور نخواهند بود و این امر میشود امر تکوینی. اگر امر تکوینی شد جا برای اسیان نیست، معصیت شیطان را چگونه باید توجیه کرد؟ بنابراین بحث از اینجا شروع میشود که بیش از یک امر نبود اولا، و امر هم دو قسم است، یا تشریعی یا تکوینی. ثانیا و این امر اگر امر تکوینی بود که با فرشتگان سازگار است ولی با معصیت شیطان سازگار نیست ثالثا، و اگر امر تشریعی بود با معصیت سازگار است ولی به فرشتگان امر تشریعی متوجه نمی شود رابعا، و امرم که بیش از این دو قسمی. اگر راهی داشت برای حل این شبهه، خب اون راه را انسان انتخاب میکنه، میگوید مثلا امر تشریعی به اشکالش رو برطرف میکنه، یا میگوید امر تکوینی به شبهه رو برطرف میکنه. اگر ما راهی نداشتیم برای حل شبهه تکوین و حل اشکال تشریعی، یه راه دیگری رو هم میشود پیدا کرد. اون راه دیگر این است که خدای سبحان فرمود ما در این قرآن برای هر مطلب مثل زدیم تا به وسیله مثل مطلب را توده مردم بفهمد. در سوره روم آیه 58 این که فرمود ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، از هر مثلی که برای تفهیم مطالب قرآن مؤثر بود ما استفاده کردیم. مشابه همین تعبیر را در سوره زمر بیان کرد، فرمود لقد ضربنا فی هذا القرآن للناس فی هذا القرآن من کل مثل. این تعبیر هم در سوره روم هست هم در سوره زمر. ذیل این دو تا آیه با هم اختلاف دارند، وگرنه صدر این دو تا آیه شبیه هم، چون که در موارد دیگر فرمود ما از بسیاری از موارد از امثال استفاده کردیم تا مطلب را در دسترس فهم توده مردم قرار بده. نظیر اون که در پایان سوره احزاب جریان عرض امانت را مطرح کرده است، آیه 72 سوره احزاب این است که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، که این ظاهراً در حد یک تمثیل است نه در حد عرض خارجی، نه اینکه واقعاً ما این امانت تکلیف را یا امانت ولایت را یا امانت دین را به کوه و آسمان و زمین عرضه کردیم و اونها نتوانستن تحمل کنند، بلکه برای بیان این مطلب که حقیقت دین و امامت و ولایت به قرآن را سماوات و ارض و جبال نمیتوانن حمل کنند، تنها انسان است که میتواند حمل کند. این به صورت یک عرضه بیان شد، به عنوان یک مثل بیان شد، نه اینکه واقعا عرضه کرده باشد. فرمود اگر ما عرضه می کردیم اونها توان حمل این امانت را نداشتند. مشابه آنچه که در سوره 8 فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلکل امثالو نظره به حال ناس لعله ها میتفکرم. فرمود ما اگر این قرآن را بر کوه نازل بکنیم او توان حمل این را ندارد، و این را به عنوان مثل نازل کردیم تا اینا درباره عظمت قرآن بیندیشن. پس تمثیل یک راهی برای تفهیم هست، و در سوره روم به سوره زمر فرمود ما از هر مثلی برای تفهیم استفاده کردیم. درباره عرض امانت و مسئله اهمیت قرآن هم در سوره احزاب و در سوره هشت فرمود به این که ما مثل ذکر کردیم یا عرضه کردیم. بنابراین احتمال این که این در حد مثل باشد، این احتمال رواست، یعنی خدای سبحان میخواهد این مطلب رو بفرماید. انسان یک موجود خارجی و واقعی، فرشتگان یک موجودات خارجی و واقعی هم، شیطان یک موجود خارجی و واقعی، هیچ کدامشون سمبولیک و مثل نیستن، نظیر کریله و دمن و امثال ذالک نیست که یک هر زیرا به صورت یک قصه در بیاورد، این چنین نیست. این موجودات خارجی یعنی فرشتگان و انسان و شیطان که همه موجودات خارجی هم، در بین اینها انسان از دیگر موجودات شریفتر و کریمتر است. فرشتگان در خدمت انسان هم تا راه گشا باشند و او را در راه مدد کنند. شیطان رهزن انسان است، نمی گذارد این راه را او طی کند. این حقیقت خارجی را خدای سبحان به صورت مسهل بیان کرد. فرمود ما به همه گفتیم سجده کنید، فرشتگان سجده کردند، در برابر آدم خضوع کردند و شیطان خضوع نکرد. نه اینکه اصل قصه مسهل باشد، نظیر کریله و دمنه. کریله و دمنه یک معنای ذهنی محض را به صورتی قصه تنظیم می کنه. در خارج افرادی و اشخاصی وجود داشته باشند که این مثل با اونا تطبیق بشود نبود، به پیاد شده باشد نبود. یک مفهوم ذهنی که اون مفهوم ذهنی را با یک داستان ترسیم می کنه. ولی در جریان قرآن کریم این چنین نیست. قرآن کریم که کتاب حق و نور است، اونجا که جای مسئله است اشاره میکنه. اصل وجود انسان یک موجود خارجی و حقیقی، اصل وجود فرشتگان یک وجود خارجی و حقیقی، اصل وجود شیطان یک وجود خارجی و حقیقی. معاونت و احسان فرشتگان نسبت به انسان حقیقی، عداوت شیطان نسبت به انسان حقیقی. انسان در صراط مستقیمی است که یک طرفش عبادات و اطاعات شروع می‌شود و طرف دیگرش لقاء الله وجود حقیقی. فرشتگان هر کدام مأمورند که در بخشی از این راه‌ها انسان را یاری کنند، این امر حقیقی. شیطان در بخشی از این راه رهزنی می‌کند، نه در همه بخش‌ها، چون دستش به مخلصین نمی‌رسد، این هم امر حقیقی. این حقیقت چند جانبه را خدای سبحان به صورت یک مثل بیان کرد. فرمود به این که ما به همه گفتیم سجده کنید، فرشتگان سجده کردند، به شیطان سجده نکرد. این شیطنت را خدای سبحان فرمود در نهان او تعبیه شده بود که کان من الکافرین، نفرمود ابا وستش بره و کفره که از این لحظه به بعد او کافر شده باشد. یک کفر مرموزی داشت، منتها روز امتحان پیش نیامد تا این که این کفر مرموزش ظاهر بشود. او در برابر انسان خاضع نیست، او کمین می کند تا سالک را به کمین و دام خود بیندازد. اگر سالکی نباشد کمین زدنی نیست. این صراط مستقیم که در جهان حقیقت است، از عبادات شروع می شود به لقاء الله ختم می شود، یک سالکی دارد به نام انسان. انسان که میخواهد در این صراط مستقیم سیر کند، شیطان در بخشی از این راه کمین میزند. گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فرشتگان تا آخرین لحظه معین و معاون انسانند که این راه را طی کند. برای او پیام میآورند، کرام برره نامه دارند، نامه الهی را به او میرسانند، حفظه الهی هم. لو محقباتون که من بین یدهی و من خلفه، همه این کارهایی که مربوط به انسان است فرشتگان به عهده دارند. و شیطان در همه اون محدودهی که مربوط به شیطنت اوست به فکر کمین کردن است. گرچه در جمع فرشتگان بود، اما در نهانش اون شیطنت مرموز بود، در روز امتحان ظهور پیدا کرد. بنابراین اصل قصه تشکیل می شود از عناصری که اینا موجودات حقیقی هست. اما مسئله امر مسئله تمثیل است، نه امر تکوینی. تا اون اشکال تر بشود که امر تکوینی قابل اتیان نیست، نه امر تشریعی. تا این شبه مطرح بشود که فرشتگان امر تشریعی ندارند. و قرآن هم کلید فهم بسیاری از مسائل را به ما داد. ثبوت ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. در جریان عرض امانت هم در اونچه که در سوره احزاب آمده است مثل ذکر، در جریان سوره هشت هم تصریح و تمثیل کرده است. این احتمال به عنوان یک وجه تفسیری قابل عرض است. اگر اشکالات اون امر تکوینی و اون امر تشریعی برطرف شد، انسان با یکی از اون دو امرها مسئله را حل می کند. اگر اون اشکال ها قابل حل نبود، مسئله تمثیل می تواند به عنوان وجهی از وجوه تفسیر این اشکال را حل کند. نه
اصل جریان که حقیقی است، اینا وجودات حقیقی هست، اما در بسیار از موارد برای تبیین این مثل را ذکر می کند. یعنی این در هر جا یک قصه است، چند قصه نیست، در هر جا همون قصه را برای رایت یکی از نکات اون قصه ذکر می کند. از این جهت تکرار در قرآن نیست. یک مطلب را که قرآن کریم در چند مورد ذکر می کند، هر مورد برای بیان گوشی از گوشهای اون مطلب است و اصل عناصر این قصه یا عناصر حقیقی است. اما اون پیوندی که برای این قصه است به صورت امر، این تمثیل است. بله، چون اصل کلی را در سوره روم و در سوره زمر فرمود لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. بعد در جریان عرض امانت در سوره احزاب هم نمونه مثل هست. در عظمت قرآن در سوره 8 تصریح و تمثیل شده است. و احتمال این که این جریان هم جریان مثل باشد یک وجه تفسیری قابل عرضه است، چون امر تکوینی محذوری دارد و امر تشریعی مشکلی دارد که حل اون محذور و این مشکل کار آسانی نیست. اگر چنون چه نتوانستیم اون شبهات و اشکالها را حل کنیم، چون که حل اونها آسان نیست، مسئله احتمال تمثیل با اون خطوط کلی که قرآن ارائه داد میتواند وجهی از وجوه تفسیر این آیه باشد. اون تخرج نشانه امر تکوین است و الا امر تشریع باشد و معصیت میکنند میگه جا به این خوبی چرا پایین برد. اون امر تکوین است و اگر امر تکوین است معلوم میشود نظام این چنین است. در نظام خدای سبحان فرشتگانی آفرید، مقامی آفرید، انسانی آفرید و شیطان. این شیطان در جمع فرشتگان در یک مقام جاسازی کرد و چون انسان خلق نشده بود سالکی در کار نبود. وقتی سالک در کار آمد این کمین میزند، رهزن است. خدای سبحان میفرماید این مقام جای رهزنی نیست، پایین برو، چون اینجا جای عداوت نیست. میخواهید با هم درگیر بشوید به پایین. نفرمود تو چرا تکبر کردی، فرمود ما یکون لک انت تکبر فیها، یعنی اینجا جای دعوانی. میخواد دعوا کنید به پایین. فهبت و فن لکن فر ارض مستقر و متاع الهی، همه تون برید پایین، اونجا هرچی خواستید بکنید. آمدن پایین به جان هم افتادن، یعنی در زمین جای درگیری. لذا در اون مقام جا برای منازعه نیست. اون فخرج هم به تکوینی، اون در بحثای قلب هر رسید که فرشتگان درجاتی دارن. اون فرشتگانی که حمله عرشن در جمع اونها شیطان نبود، اونایی که بعد از حمل عرشن باز هم در جمع اونها شیطان نبود، اونا که در نشعه مثال هست در جمع اونها شیطان حضور داشت. و چون امر خدای سبحان به همه اینها لذا شامل ملائکه عالی بود، وسطا بود، دانی شد و شیطان که در جمع ملائکه عالم مثال و وهم بود هم مشمول اون امر شد. لذا اتهام آمد که چرا امر را اطاعت نکردید، وگرنه شیطان در حد ملائکه حامل عرش نیست، در حد جبرئیل نیست، در حد اسرافیل به سایر ملائکه مکرم نیست. این اگر باشد اسیان پذیر نیست، ولی شیطان اسیان کرد. حالا ایه حال در برابر امر تکوینی نمیشود این چیزی فرض کرد که خدای سبحان بفرماید ما منعک ان تسجد لما امرتو امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. این تعبیر فا هم نشانه اون ترتب ذاتی است، بگه فاطری در کار نیست، امر تکوینی همون ایجاد است. نه، اینها عناصر اولیه این تمثیل، این عناصر یه وجود حقیقی است. یعنی انسان، خلافت انسان، مقام تعلیم انسان، فرشتگان، مقام انباء فرشتگان، شیطان و عداوت شیطان، فرشتگان و معاونت فرشتگان نسبت به انسان، صراط مستقیم به طی طریق، اینا عناصر حقیقی و خارجی. نه، مقام مقام حقیقی، معاونت فرشتگان نسبت به سالکان این راه حقیقی، عداوت شیطان نسبت به سالک این راه حقیقی، این معنا را که یکی معاون است و یکی دشمن به صورت امر تبیین شد، نه اینکه اون عناصر جریان عناصر سمبولیک باشن، عناصر حقیقی، وگرنه میشد معاذالله متکلل دمله. این که نیست، اصل عناصر حقیقت است. منتها این برای بیان این مطلب که فرشتگان معاون انسانند و شیطان عدو به انسان است، فرشتگان تا ممکن است میکوشن انسان این راه را طی کند و شیطان تا ممکن است میکوشد کمین بزند و رهزنی کند، این مطالب را به صورت مثل بیان کرد. همین مثل است، نه امر. نظیر این که ما عرض کردیم، عرض امانت در حد مثل است به تعبیر مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رضوان الله و بسیار از بزرگان. این چه نیست که ما واقعا عرض کردیم کوها و زمین و آسمانها گفتن که ما نمیتوانیم. اون چه که در سوره احزاب آمده است تقریبا مشابه آیه 21 سوره 8 است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله. اون گفت همون تلک الامثال نظر به حال الناس لعلهم يتفكرون، یعنی یک امر تکوینی، امر تشریعی. بسیار خوب، این بیان حکایت است. اشکالش اینه که دو تا امر نیست، یک امر است. اون یک امر اگه تکوین بود مشترک است، چون فرمود که ما همه رو امر کردیم فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. این پیداست یک امر است. این یک امر اگر تکوینی باشد محظورش آن است که چرا شیطان تمرد کرد، تشریعی باشد فرشتگان با امر تشریعی مکلف نیستند. دو امر هم که نبود، یعنی در حقیقت دو امر صادر شد، ولی که این آخر ظاهرش از با ظاهر آیات نمی سازد. ظاهر آیات اینه که ما امر کردیم همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. آخر این اعتبار است، اون حقیقت است، اعتبار و حقیقت که ادلهم نیستن. امر تشریعی امر اعتباری در محیط اعتبار هست، امر تکوینی تخلف ناپذیر است. او تقریبا هست، نه این که مأمور نباشد. اگه مأمور نباشد که مورد اتهام نیست، واقعا امر بنا تعلق گرفته. اگر واقعا امر بهش تعلق نگرفته باشد که خدا اتهام نمی کند، نمی فرماید ما منع کن تسجده لما امرتو. آخر این با لسان آیاتی که می فرماید ما امر داریم اونها اطاعت نکردن سازگار نیست. نه، اگر تمثیل گرفتیم امر در کار نیست، بیان ترسیم واقعیت است. میخواد به انسان هشدار بدهد که فرشتگان معاون تو هم در همه خیرات و شیطان رهزن تو در همه خیرات. امر نیست، اگر مثل باشد امر نیست. نظیر آیه سوره احزاب عرض نیست، نظیر آیه سوره 8 انزال بر کوه نیست. این در تمثیل است، یعنی این حقایق را به قالب مثل بیان کردن، مطابق است دیگه. معاونتی هست، عداوتی هست، راهی هست، انسانی هست. امر سجده در برابر این خضوع کنید، خادم این باشید، فرشتگان خادم او هستند، شیطان خادم او نیست. در ممثل خضوع است و عداوت، در مثال اطاعت است و تمرد. خدای سبحان میخواد بفرماید اینکه انسان که سالک این صراط مستقیم است، از عبادات شروع میکند تا به لقاء الله راه یابد، معاونین این راه فرشتگان است، رهزن این راه شیطان است. شیطان در برابر انسان خازنی و در برابر انسان فخر فروش است، نمیگذارد او حرکت کنه. این جریان را به صورت یک مثل بیان کرده. چرا؟ نه آیه دیگه است. لذا فرمود و اذ قال ربک للملائکه اسجدوا، اصلا لسان عوض شد، یه قصه دیگه است. اون قصه وقتی به پایان رسید یه قصه دیگر شروع کرد. و از قال رب بکر الملائکته دیگه با از ذکر، یعنی وذکر از قاله، یه قصه دیگر است، یه جریان دیگر است. چون که جریان ورود آدم به بهشت هم یه قصه ثالثه است. بسیار خوب، اگر یک امر است باید برای همه تکوین باشد یا برای همه تشریع؟ آخر تشریع در برابر تکوین ابلعونی، مثل اینکه انسان یک امر میکند به یک سن، هر کسی مکلف از کار خودش انجام بدهد. این چنین نیست، یک امر است. مقدمه اولا این بود که این یک امر است. این یک امر هم باید یا با تکوین باشد یا تشریع. امر تکوینی استیان ناپذیر است. امر تشریعی متوجه کسی است که مکلف باشد، راه اسیان و اطاعت بروش باز باشد، بهش جهنم در فرارو او باشد و مانند او. و خدای سبحان وقتی که فرشتگان رو معرفی میکند میگند اصلا اهل معصیت نیستن. مثلا امری که در سوره تحریم آمد است که فرشتگان لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون یا یفعلون ما یمرون، قدر متیقن اون امر، امر تکوینی، چون مربوط به قیامت است. در قیامت وقتی به فرشتگان مسئول جهنم امر می شود این اطاعت می کنند. همون آیه که قبلا خونده شد، آیه 6 سوره تحریم، این بود که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این امر مخصوصا تکوینی نشان می شود. شیطان میتواند امر تشریعی داشته باشد، چون جن است، جن امر تشریعی دارد، تکلیف دارد، جهنم دارد و امثال ذلك. اما این امر تشریعی نمیتواند متوجه فرشتگان باشد. شیطان میتواند به امر تشریعی مأمور بشود، چون جن است، جن مثل انسان مکلف است. اما فرشتگان نمیتوانند با امر تشریعی مکلف باشند. الحمدلله رب العالمین.